ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید بر تداوم نشست سه‌جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در پایان 13 اجلاس مجالس آسیایی. گسترش روابط و افزایش فرصت‌های ترانزیتی شمال و جنوب در اولویت. کاهش شدید دما در راه است. هشدار نارنجی سازمان هواشناسی. دمای هوا از 3 تا 15 درجه در مناطق گوناگون کاهش می‌یابد. و در پیک بامدادی میشنوید لغو ممنوعیت بازگشت دانشجویان ایرانی علوم پزشکی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانمها و آقایان، من ارمی هستم، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. نشست های سه‌جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان ادامه خواهد یافت. رئیس مجلس در تشریح سفر به ترکیه و حضور در مجمع مجالس آسیایی گفت به طور خاص ارتباطات دو جانبه با ترکیه و آذربایجان داشتیم و نشست سه جانبه بسیار مهم و جدی بین ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان برگزار و قرار شد جلسات بین مقامات ارشد این سه کشور ادامه یابد.
قرارم شد که این اولین نشست سه جانبه ادامه پیدا کنه به صورت ساماندهی شده و نشست بعدیش در آینده نزدیک هم تشکیل بشه. این بسیار مؤثر هست برای فرصت‌های ترانزیتی شمال جنوب از مسیر آذربایجان و مسیر شرق و غرب، بسیار تاثیرگذار برای توسعه اقتصادیمون، مخصوصاً با برنامه هفتمی که در پیش داریم. نکته دیگری که مهم بود این بود که این نشست سه‌جانبه بران شد در سطح وزرای امور خارجه و وزرای دفاع و همچنین سران شکل بگیره و انشالله بتونیم با یک هماهنگی خوب یک فصل جدیدی رو در ارتباطات اقتصادی مخصوصا با بحث مربوط به حمل و نقل و ترانزیت و مخصوصا انرژی انشالله این فرصت فراهم بشه.
ادامه خبرها. هشدار نارنجی هواشناسی درباره سرمای هوا. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا جمعه دمای هوا در بخش‌های مختلف کشور کاهش می‌یابد. این کاهش دما در بخش‌های شمال غربی کشور بین 6 تا 10 درجه، در نواحی غرب 3 تا 5 درجه، سواحل جنوبی دریای خزر 3 تا 6 درجه و در بخش‌های شمال شرقی کشور 8 تا 15 درجه است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد بارش سنگین برف در استان‌های سردسیر، بارش شدید باران و رگبار و رعد و برق در استان‌های جنوبی تا فردا چهارشنبه ادامه دارد. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز سه‌شنبه سامانه بارشی در کشور فعال است و در مناطق سردسیر موجب بارش برف، کولاک و مه می شود. سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. در غیر این صورت حتما تجهیزات زمستانی و سوخت کافی به همراه داشته باشند. اما بر اثر بارش برف و سرمای هوا مدارس برخی استان‌ها امروز تعطیل است. استانداری گلستان اعلام کرده مراکز آموزشی این استان به جز مراکز درمانی، امدادی و انتظامی به مدت 3 روز تعطیل است. در پی بارش برف مدارس شهرهای بویراحمد، مارگون و دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد. کارکنان ادارات نیز در این شهرها با 2 ساعت تأخیر بر سر کار حاضر می‌شوند. سرمای هوا همچنین مدارس و دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی را غیر حضوری کرد. ادارات در این استان نیز با 2 ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند. در استان آذربایجان شرقی هم مدارس در برخی شهرها از جمله سراب، مهربان، کاغذکنان، هشترود، چرایماغ، نظرکهریزی، ترکمانچای، مراغه و ورزقان غیر حضوری است. مدارس فیروزکوه در استان تهران هم مجازی شده، اما امتحانات نهایی پایه 12 طبق برنامه در این شهرستان برگزار خواهد شد. برخی مدارس استانهای خراسان رضوی و قزوین هم امروز بر اثر سرما و بارش برف غیر حضوری شد. افزایش 5% مصرف گاز در کشور. مرکز کنترل راهبری گاز ایران اعلام کرد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع عمده دیروز با حدود 5% افزایش به حدود 639 میلیون متر مکعب رسید. این مرکز همچنین افزود با توجه به کاهش دما، مصرف گاز در نیمه شمالی کشور رشد چشمگیری داشت و در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های تهران، آذربایجان غربی و مازندران خارج از الگوی مصرف بوده است. بر اساس اعلام مرکز کنترل راهبری گاز ایران پیش بینی می شود در روزهای آینده با کاهش دمای هوا مصرف گاز به حدود 710 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کند. مرکز کنترل راهبری گاز ایران همچنین با اشاره به اینکه ممکن است نقاط انتهایی شبکه به ویژه استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و اردبیل افت فشار گاز داشته باشند، از هموطنان خواست دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه را رعایت کنند تا پایداری شبکه را به ویژه در استانهای شمالی حفظ کنیم. محققان یک شرکت دانش‌بنیان در اصفهان توانستند مخمر فراسودمند تولید کنند. این محصول در تغذیه دام و طیور کاربرد دارد و پیشتر از کشورهای خارجی وارد می‌شد.
متخصصان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به تولید محصولی فراسودمند شدند. هاشم نیری دانشیار بیوشیمی:
محصول عصاره مخمر است. سه گروه هدف داره: صنایع دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی و زنبور عسل، صنایع غذایی و صنایع بیوتکنولوژی مثل محیط‌های کشت میکروبی.
ترکیبات این عصاره مخمر 50% پروتئین، املاح، ویتامین‌های گروه B و آنتی اکسیدان هاست.
در حوزه دام سنگین این محصول به خوبی تونسته در افزایش شیر، گوشت و بهره‌وری دام، سلامت دام، به عنوان یک محصول توکسین بایندر یا اصطلاحاً متصل شونده به سموم مؤثر باشه. در حوزه طیور در بهبود افزایش سریع تبدیل بسیار این محصول مؤثره. در حوزه خوراک آبزیان هم به خاطر نقشی که در افزایش طعم و خوراک داره و بهبود ضریب تبدیل داره، از لحاظ مصرف کننده بسیار مورد توجه قرار گرفته.
این محصول فراسودمند که به روش آنزیماتیک و هیدراستاتیک تولید می شود، نخستین محصولی است که گواهی انطباق استاندارد ملی را کسب کرده است. کیوان بهشتی معال، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
به عنوان یک محصول دانش بنیان و با تکنولوژی بالای تولید که به شکل آنزیماتیک و هیدراستاتیک هست، از طرف سازمان توسعه تجارت بین الملل و سازمان ملل انتخاب شد برای ارائه در اتحادیه اروپا و در کشور آلمان، هلند و سوئیس معرفی شد. از لحاظ رقابت پذیری و کیفی بسیار عالی تشخیص داده شد.
عصاره مخمر فراسودمند که پیش از این از کشورهای چون هلند، آلمان، هند، چین و آمریکا تامین می‌شد، حالا با تولید سالانه حدود 300 تن بستری مناسب برای ارزاوری و خودکفایی است. سالانه حدود 300 تن عصاره مخمر فراسودمند در این شرکت تولید میشه که صادراتش میتونه حدود 6 میلیون دلار ارزاوری داشته باشه. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو تا 25 دی تمدید شد. به علت کندی و اختلال در سامانه ثبت نام و گلایه متقاضیان، گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد روند ثبت نام که از روز 18 دی آغاز شده بود تا روز یکشنبه 25 دی تمدید شد. در طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو، خودروهای سورن پلاس دوگان سوس، پژو پارس سال سفارشی و رانا پلاس عرضه شده است. تقدم در ثبت نام تأثیری در برنده شدن ندارد و برندگان با روش قرعه کشی معرفی می شوند. رئیس کل بانک مرکزی تهران را به مقصد امارات ترک کرد. بانک مرکزی هدف از سفر آقای فرزین را تسهیل روابط پولی و بانکی با امارات متحده عربی، تامین منابع لازم برای تجارت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی پولی درباره تطابق نظام ارزی و تجاری اعلام کرده. توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات اقتصادی پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد. مدیران عامل بانک‌های صادرات، سپه، پارسیان و معاون بین‌الملل بانک ملی در این سفر همراه آقای فرزین هستند. سازمان همکاری اسلامی درباره وضع مسجد الاقصی نشست فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. در این جلسه که امروز برگزار می‌شود، قرار است تجاوز رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی بررسی شود. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی به اقدام اخیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از اقدامات آشکار صهیونیست‌ها در توهین به مسجد الاقصی اشاره شده است. صدها نفر از حامیان رئیس جمهور پیشین برزیل دستگیر شدند. در پی حمله روز گذشته حامیان ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور راستگرای افراطی پیشین برزیل، به ساختمان‌های کنگره، دیوان عالی و کاخ ریاست جمهوری، دست کم 1200 نفر در برزیلیا پایتخت دستگیر شدند. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل هم با اعلام وضع اضطراری نیروهای مسلح را برای برقراری آرامش در پایتخت فراخواند. رئیس دادگاه عالی برزیل هم اغتشاشگران را تروریست خواند و اعلام کرد تروریست ها بدون کیفر نمی مانند. بولسونارو معروف به ترامپ برزیل با وجود برگزاری مراسم تحلیف لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای جدید از پذیرفتن شکست در انتخابات خودداری می کند. 7000 پرستار در نیویورک مقابل بیمارستان ها تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. پرستاران معترض بهبود شرایط کاری و معیشتی را خواستند. شیوع کرونا موجب شده شمار پرستاران در بیمارستان‌های آمریکا کم شود. به دنبال اعتراض پرستاران، بسیاری از بیمارستان‌های نیویورک از پذیرش بیماران خودداری می‌کنند و عمل جراحی بسیاری از بیماران هم به تعویق افتاده است. ژاپن در 24 ساعت گذشته 336 نفر را به علت بیماری کرونا از دست داد. در این مدت 95000 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. پس از ژاپن، فرانسه و آمریکا بیشترین آمار مرگ و میر کرونایی را داشتند. در شبانه روز گذشته در مجموع 1186 نفر در جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و 224000 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. آمریکا همچنان بیشترین آمار فوتی‌های کرونا را در اختیار دارد. در ادامه درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در پرو دست کم 9 نفر کشته شدند. هنگام تلاش معترضان برای تصرف فرودگاهی نزدیک مرز بولیوی با مداخله نیروهای امنیتی دست کم 15 نفر از جمله 2 پلیس زخمی شدند. معترضان استعفای دینا بلوارته رئیس جمهور موقت، تعطیلی کنگره، تغییر در قانون اساسی و آزادی پدرو کاستیلو رئیس جمهور سابق را خواستند. اعتراضات پرو ماه گذشته پس از آن آغاز شد که مجلس این کشور پدرو کاستیلو را از ریاست جمهوری برکنار و پلیس هم او را بازداشت کرد. پدرو کاستیلو از مخالفان مداخله گرایی و سیاست‌های آمریکا به شمار می‌رفت. پارلمان پرو دینا بلوارته معاون کاستیلو حامی غرب و آمریکا را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کرده. همکارم آقای اسدیان و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام. مرحله 16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز در شهرهای مختلف آغاز می‌شود و در بازی‌های حساس ساعت 15 پرسپولیس در تهران با ونپارس اصفهان و گلگهر در سیرجان با مس شهر بابک دیدار می‌کنند. ساعت 17 هم فولاد خوزستان در اهواز به مصاف خوش طلایی ساوه می‌رود. همچنین ساعت 13:30 دقیقه آریو اسلام شهر در خانه پذیرای تیم لیگ برتری آلومینیوم عراق است و ساعت 14 هوادار تهران با چادرملوی اردکان، پارس جنوبی جمع با ایمان سبز شیراز و بعثت کرمانشاه با نود ارومیه دیدار می کنند. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان با تداوم سردنشینی شهرداری گرگان و باخت خانگی مهران پیگیری شد. در بازی‌های باقی مانده از هفته 18 رقابت‌ها تیم شهرداری گرگان 93-58 نبوغ عراق را شکست داد و جمع امتیازاتش را در صدر جدول به عدد 34 رساند. مهران تهران 91-98 نتیجه را به صنعت مس کرمان واگذار کرد. پالایش نفت آبادان 74-62 بر میزبانش صنعت مس رفسنجان غلبه کرد. صنایع هرمزگان 69-60 توفارغان آذرشهر را از پیش رو برداشت و آویج صنعت مشهد 90-55 مقابل رعد پدافند هوایی تهران به برتری رسید. دیدار تیم‌های کاله مازندران و ذوب‌آهن هم به دلیل حضور تیم اصفهانی در مسابقات سوپرلیگ غرب آسیا یک روز زودتر برگزار شد و برتری 75-72 تیم کاله انجامید. مسابقات پینگ پنگ انتخابی قهرمانی جهان در دوحه قطر امروز با برگزاری دور دوم رقابت‌های انفرادی پیگیری می‌شود و برای کشورمان نوشاد عالمیان با وانگ چوکین از چین، نیما عالمیان با لی سانگ سو از کره جنوبی، امین احمدیان با شارات کمال آچانتا از هند و امیر حسین هدایی با پینگ پنگ بازی از چین روبرو خواهد شد به نام پنگ شیانگ. در بخش دو نفره نیز تیم برادران عالمیان و احمدیان و هدایی با قبول باخت برابر قزاقستان و هند از صعود به 1/8 نهایی باز ماندند. و در آخرین بازی دور سوم جام حذفی فوتبال انگلیس، آرسنال با نتیجه 3-0 آکسفورد یونایتد را شکست داد و حریف منچستر سیتی در مرحله بعد شد. مرحله چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس هم امشب با دو دیدار آغاز می‌شود و طی آن منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد میزبان چارتون اتلتیک است و نیوکاسل در سن جیمز پارک از لستر سیتی پذیرایی خواهد کرد. همچنین در آغاز مرحله 8 نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال ایتالیا امشب اینتر در ورزشگاه جوزپه ماتزا با پارما دیدار می کند. از توجهتان سپاسگزارم.
پیک بامدادی
صبح خیر مجدد عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم. از این لحظه شنونده پیک بامدادی هستید. با چند موضوع در خدمت شما هستیم. لغو ممنوعیت بازگشت دانشجویان ایرانی علوم پزشکی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل و بهره‌مندی از معماری ایرانی در شهرهای جدید کشور. ببینیم که اگر زمان برنامه اجازه بده موضوعات دیگری هم هست در خدمت شما خواهیم بود.
این پیک بامدادی
وزارت بهداشت ممنوع شدن بازگشت دانشجویان ایرانی علوم پزشکی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل رو به شرط قبولی در آزمون لغو کرده، اما این دانشجوها به ظرفیت پذیرش انتقاد دارن.
امیرحسین خمر دانشجو سال سوم دانشگاه استماشکو از کشور روسیه.
سه سال پیش که از ایران رفته بود تعداد داوطلبان کنکور تجربی 690,000 و شانس قبولی در دندانپزشکی 16 از هر 1000 نفر بود. این یعنی او فقط 1.5% شانس دندانپزشک شدن داشت.
برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
حداقل 4000 نفر ما دانشجو داریم که در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور دارن تحصیل میکنن.
هزینه تحصیل و زندگی برای دانشجویان سالانه 14 تا 30 هزار دلار، بین 546 میلیون تا 1.1 میلیارد تومان است.
دانشجوی پزشکی در روسیه:
اصلی‌ترین مشکلات افزایش قیمت ارز استش که خانواده را در تامین هزینه دانشجویان با مشکل روبرو کرده.
دانشجوی دندانپزشکی در چین:
بیماری کرونا را در کشور چین داشتیم و نتونستیم بریم.
جنگ روسیه و اوکراین بر زندگی تعداد زیادی از دانشجویان تاثیر گذاشت.
دانشجویان می‌خواستن به کشور بازگردن، اما یک ممنوعیت از سال 97 سدی برای بازگشتشان بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی که امسال مصوبه‌ای برای افزایش ظرفیت پزشکی داشت، با پیشنهاد وزارت بهداشت مصوبه‌ای برای بازگشت دانشجویان ابلاغ کرد.
برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
در این مصوبه چیزی هولوش 2% از بچه‌ها بعد از شرکت در یک آزمون اختصاصی میتونن مستقیما وارد رشته‌های پزشکی و یا دندان پزشکی بشن و باقی مانده اونها میتونن در رشته‌های کارشناسی ادامه بدن
و این 2% یعنی پذیرش حداکثر 80 نفر. وزارت بهداشتی ها مصوبه را روی ریل اجرا بردند و قبولی با 60% نمره آزمون ملاک پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.
حسن‌زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی:
دانشجویانی که بعد از 2019 وارد شدن انشالله در 26 مرداد 1402 آزمون رو برگزار خواهیم کرد.
سرانه پزشک در ایران 13 و سرانه دندان پزشک 3 و 3 به ازای هر 10,000 نفر است. حالا سوال اینجاست آیا با پذیرش 80 نفر مشکل امیر حسین و دانشجویان و کمبود پزشک و دندان پزشک برطرف می شود؟ نماینده دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور:
2% هم برای بازگشت هیچ است و مجدداً بچهای 2019 و 20 که الان 2 یا 3 سال از تحصیلشون گذشته، متاسفانه وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای آورده که همه رو عملاً ممنوع انتقال کرده.
یه نسبت 2% که در واقع انتخاب شده دقیقاً معادل با شانس قبولی در کنکور سراسری عادلانه است، نه افراد شده نه تفریط شده.
هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
خب ظاهراً قراره که از معماری ایرانی در شهرهای جدید کشور بهره‌مند بشیم. به گفته یه شهردار پرند، با تشکیل کمیته نما در شهرداری، سازندگان میتونن بعد از دریافت تاییدیه نقشه نمای ساختمان از این کمیته، مجوز ساخت واحدهای مسکونی رو دریافت کنن.
معماری ایرانی اسلامی و استفاده از اون در ساخت بناها مدت هاست که جای خودش رو به سبک‌های دیگه معماری داده بود، ولی با شکل گرفتن شهرهای جدید در یکی دو دهه گذشته، بهره‌مندی از این شیوه فاخر به ویژه در نهضت ملی مسکن رواج پیدا کرده. علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی:
اولین بار شاید در کشور در حال اجراست که ما در طبقات داریم برای ورودی ساختمان‌ها حیاط تعبیه می‌کنیم. ما مبتنی بر این انشالله چه در طراحی پلان‌های مسکونی و ساختمان همون چه در طراحی خود برنامه‌ریزی شهرسازی که داره انجام میشه، این به عنوان یک اصل در دستور کارمون محقق بشه.
بهره‌مندی از معماری ایرانی اسلامی ابتدا به شهرداری‌های شهرهای جدید ابلاغ شد تا در صدور مجوز ساخت بناها اجرایی بشه. حمیدرضا اللهیاری، شهردار پرند:
زیر ساختار رو انجام دادیم و کارهاش رو کردیم، کمیته نما راه اندازی شد. در کمیته نما پس از اینکه نما تصویب میشه، اجازه کار به سازنده داده میشه و در این کمیته دیگه ما میبینیم که بعضا نماهای رومی داره زیاد میشه و این جای ضعف هست. در کمیته نما دقت به این میشه که اون معماری ایرانی اسلامی توش رعایت بشه.
شرکت عمران پرند هم به عنوان ناظر و مجری ساخت مدارسه که شیوه و سبک معماری ساخت این بناها رو سازمان نوسازی مدارس تعیین میکنه. آلش صیادی، مدیر عامل شرکت عمران پرند:
طرحمون تطبیق زیادی با معماری ایرانی اسلامی الزاماً ندارد. انشاءالله نشستی رو با دوستانمون در سازمان نوسازی مدارس می‌گذاریم که بتونیم یک تطابق حد اکثری رو بین طرحایی که داریم اجرا می‌کنیم با معماری اسلامی انشاءالله برقرار بکنیم.
نمایندگان مجلس هم پیگیر استفاده از این سبک معماری هستند. حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم شهرستان رباط‌کریم در مجلس:
تلاش داریم معماری ایرانی اسلامی رو در کشور حاکم کنیم و شهر پرن از همون شهراست که توسط معماران اسلامی و پیمانکاران ایرانی اسلامی ساخته شده.
بهره‌مندی از معماری ایرانی و اسلامی در شهرهای جدید و ساخت بناهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد نشون دهنده قدمت تمدن و معماری ایرانی و سبب بالندگی ایران و ایرانی در جهان میشه. سید حسین صدری، خبرگزاری صدا و سیما، رباط‌کریم.
این پیک بامدادی است.
با شکل‌گیری صف‌های طولانی کامیون‌های حمل کالاهای صادراتی در پایانه مرزی آستارا و پیگیری‌های خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بررسی معطلی کامیون‌های صادراتی ایران در این مرز به بازرس کل استان گیلان مأموریت داد. بریم گزارش رو بشنویم.
معطلی طولانی مدت کامیون‌ها در مرز آستارا و فاسد شدن محصولات صادراتی کشاورزی در این مرز.
با مرز آستارا یه دونه ماشین چه میخواد از مرز خارج بشه 15 تا 20 روز طول میشه که این ماشینا ترخیص بشن.
با رسیدن این خبر، پیگیری‌های خبرگزاری صدا و سیما آغاز شد.
گمرک با مشکل داره، منظورشون همون توی پایانه تا قبل از ورود به گمرک شاید باشه. صفا نوبت اینا با پایانه است.
یعنی از راهداری با پیگیری کنیم.
بله بله بله.
پس از آن پیگیری از سازمان راهداری ادامه پیدا کرد.
اگر کامیونی مشکل اسناد، تشریفاتی یا ترخیص از جانب گمرک نداشته باشه، قاعدتا باید هولوش 3 روز از مرز خارج شده باشه. امیدوارم ما بتونیم تا یه هفته آینده بتونیم این کاهش خوبی رو داشته باشیم.
هرچند مسئولین راهداری معطلی طولانی مدت کامیون‌ها در این مرز را قبول نداشتند و حداکثر معطلی را 4 یا 5 روز اعلام کردند، اما پیگیری‌ها متوقف نشد و خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما به مرز آستارا رفت تا از نزدیک روند نوبت‌دهی و ترخیص را بررسی کند. پس از پخش گزارش و پیگیری‌ها، سازمان بازرسی کل کشور هم پای کار آمده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی معطلی کامیون‌های صادراتی ایران در مرز آستارا به بازرس کل استان گیلان مأموریت داد. در گزارش بازرسان سازمان بازرسی آمده علل عمده معطلی کامیون‌ها در مرز آستارا عبارتند از مشکلات گمرک کشور آذربایجان مبنی بر قطعی سامانه مکانیزه و تعطیلات سال نو میلادی، کمبود دستگاه ایکس‌ری در گمرک آستارا، کمبود و جانمایی نامناسب پارکینگ توقف کامیون در مرز آستارا و نبود سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی در پایان بار شهرستان آستارا. پیگیری‌های خبرگزاری صدا و سیما تا حل کامل مشکل ادامه دارد. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکریم از همراهیتون. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:12 از صبح شما بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلامی دوباره به محضر شما عزیزان، هموطنان عزیز و گرامی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و برنامه‌های این رسانه رو دنبال میکنید. انشاءالله که حالتون خوب باشه، فرصت همراهی ما رو داشته باشید. فرصت چندانی نداریم. مسابقه رادیویی یاس یاسین این روزها ساعت 8:25 26 تقدیمتون میشه که انشاءالله شما هم شرکت کنید، یکی از برندگان باشید. اسامی برندگان این مسابقه مربوط به روز گذشته رو خدمتتون میخونم و بعد هم مسابقه امروز براتون پخش میکنیم. خانم مهتاب کرمی از یزد با شما تلفن همراه 0992 471 شماره آخر و آقای محمد مشتریان از بهبهان 0916-868 برندگان مسابقه یاس یاسین مربوط به روز گذشته هستن. اما مسابقه رادیویی برای شناخت شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در برنامه امروز یاس یاسین بشنوید.
حضرت زهرا از همه این زنان عالم بالاتره.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام، مسابقه یاس یاسین شما را با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا می‌کنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز سه‌شنبه 20 دی ماه 1401،
پیامبر اکرم درباره مقام شفاعت فاطمه علیها السلام چه فرموده است؟ الف: فاطمه جان، خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می گیرد و به خاطر خوشنودی تو خوشنود می شود. ب: مژده باد تو را که نزد خداوند جایگاهی ستوده داری که با آن برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی. جیم: فاطمه هرگاه به نماز می ایستد